أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والناس على أربعة أصناف، منهم من لا يمنعه الفساد في الأرض إلا مهانة نفسه وكلالة حده والنزيز وفره، ومنهم المسلط لسيفه والمعلن بشره والمجلب بخيله ورجله. خدمت دوستان عزیز، در نوبت قبل در قسمت آغازین و نخستین خطبه بسیار نورانی امیر المؤمنین با رقم و شماره 32 مطالبی رو تقدیم داشتیم و گفتیم که امام شکوایی و گلهی از زمان می کند، که شکوایی بزرگان از زمان از اهل زمان است، نه از عنصر زمان یا مکان. خوب یه نشانه هایی رو فرمودن برای روزگارانی که اون روزگار روزگار عنود و کنود است، که اینها توضیح داده شد، گفته شد. بنابراین دلیل که می خواهیم این نوبت بیشتر خدمت عزیزان بگیم و مقدمه ای باشد برای نوبت آینده، لذا دیگه تکرار نمی کنم بحث رو و از همین قسمت شروع می کنم. بعد از اون مقدماتی که امام فرمودند، می فهمند و ناسو علا اربعت اصناف، و مردمان بر چهار گونه و صنف تقسیم می شوند. از این قسمت امیر المؤمنین یه نگاه بسیار دقیقی به جامعه و انسانها دارند. در بستر زمان و دهر آدمیان با تنوع نگاهی که به دنیا و آخرت دارند، با دیدگاه های متفاوتی که به دنیا، خصوصیات دنیا، باها و ارجی که این دنیا و زندگی و عمر برای اونها دارند، متفاوت میشن و شاکله های مختلفی پیدا میکنند. امهات این گروه ها رو امیر المؤمنین در این خطبه بیان میکنند، یعنی پنج گروه مطرح میشه که یک گروه اون گروه آخریست که انشاءالله نوبت آینده خواهیم گفت، اون اهل حقیقت و اهل معرفت، اون کسانی که بدون شک خود امیر المؤمنین پیشدار، جلودار و امام اون گروه هند، و چهار گروه به عنوان گروه های منفی مطرح میشن در نگاه جامعه شناختی امیر المؤمنین و تجزیه و تحلیل مردم از منظر نگرش به دنیا و آخرت. خیلی عبارات عجیب و دقیقی است این خطبه، در عین اینکه معجزه است اما واقعا عمیق و پرمحتوا است. فرمود مردمان و الناس و علی اربعه اصناف، اینها بر چهار صنف می باشند. یک، منهم، یک گروه از اینها کسانی هستند که من لا یمنعه الفساد فی الارض، جلوداری نمی کند، جلوگیری نمی کند، فساد در زمین برای او مانعی در فساد در زمین ندارد، الا مهانت و نفسه، مگر مهانت نفس و جان و وجود او، و کلالت و حده، و کلاله حد او، که اینها رو با توضیح بدیم این واژگان رو، و نزیز و وفله. سه عامل دارد چنین انسانی که فساد نمی کند، الا هیچ ابا و اجتنابی از فساد ندارد. گروه اولی که امیر المؤمنین مطرح می کند، انسانهای ناتوان و ضعیف و بد نیت و بدتینتی است که اینها شر رو بر خیر مقدم می‌دارند، فساد رو دوست می‌دارند قلباً وجوداً، اما توانایی انجام اون رو ندارند. امام می‌فرمایند اینها گروهی هستند که مانع از فساد اینها نمی‌شود مگر مهانت و نفسه. کلمه مهانت از ماده هون میاد، هون هونه و هون، ما یه هونی داریم یه هونی داریم. این کلمه گاهی به معنای مثبت استفاده می شود و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا با فتح اوله، گاهی با ذم اول استفاده میشه که این عذاب الهون در قرآن می بینیم. ریشه یکیست، خود هونه به معنای پستیست، به معنای نرمش است. اگر این نرمش حقیقی باشد و از درون انسان برخواسته باشد، این هون است. بندگان شایسته خداوند کسانی هستند که مشی اینها در زندگی نرم، سبکبال، متوازن است. اما اگر این به اصطلاح از پستی و حقارت برخواسته باشد، این حالت نرمش، این رو هون میگویند. اگر این تحمیل بشه به انسان، این رو هون میگویند، همانطور که در عذاب این صفت میاد. اینها اجتنابی از فساد ندارن مگر مهانت نفسشون، مگر پستی وجودشون، یعنی اینها موقعیتی برای انجام دادن فساد ندارند، دست اینها به جایی نمیرسند. و کلالت و حده، کلمه کلال از ماده کله میاد، کله به معنای منع ردع، حتی کلمه کلا رو که کلمه تو ردعن در ادبیات میگوییم کله یا کلو کلن، بعضی ها مصدر کله میدانند. کلا عرض به خدمتون به معنای دفع کردن و منع کردن. کلا خودش به معنای منع کردن، عرض به خدمتون جلوگیری کردن، و گاهی در موارد به معنای، حالا اینکه تقریر یعنی ملازمه معناست نه خود نفس معنا، کلا به معنا منه، اما گاهی فرض بفهمه چون شمشیر و کارد رو شیء برنده رو گذاشتید میبرد پیش میره، گاهی معنا داره پیش نمیره. چرا پیش نمیره؟ چون لبه تیزی ندارد، چون تیغه برنده‌ای نداره، کارد رو میگذارید نمیبره. چه کل سیف، کل سیف، این شمشیر کله، یعنی منع، این مانع دارد از فرو رفتن، اون تیزی لازم رو ندارد. اینجا استفاده میشه این فعل. این اون مورده. فرمود و کلالت و حده، حد هم به معنای تیزیست، حده به معنای تیزی برندگی. اصلا آهن رو که حدید میگن به خاطر برندگیش میگن حدید. اینها چون کلالت و حد دارند، یعنی اینها تیغ برنده‌ای ندارند، اینها فساد نمی کنند، این گروه اول انسانهایی که اهل فساد نیستند، یعنی ظهور فساد از اینها دیده نمی شود چون تیغ در دست ندارند که فساد کنند، چون شمشیر برنده‌ای ندارند. اگر شمشیر برنده در کف اینها باشد، اونگاه خواهید دید چه می کنند در جامعه. این دو. سوم و نزیز و وفره، کلمه نزیز از ماده نزلما میاد، ازا سال قلیلن، هنگام که آب کم کم میاد، قطره قطره میاد، این رو میگن نزیز الماء، اون آبی که به ترشح میاد، به رش میاد، نه به ریزش و فوران، این نزیز میشه نزل ما. وفر هم به معنای نصیب خوب، اون نصیب زیاد و بهره کثیر رو، از هل هز الکثیر، اون هز کثیر رو وفر میگن، میگن او هز وافری دارد یا هز وافری ندارد. نزیز و وفره یعنی به خاطر قلت نصیبش، یعنی به خاطر تهی دست بودن. این سه صفت رو امام کنار هم فرمودن، یک پستی نفس، دوم عدم تیغ تیز در کف، سوم تهی بودن کف، خالی بودن دست. گروه اول از مردمان در تقسیم امیرالمؤمنین کسانی هم که از جهت نفسانی و وجودی ابا از فساد ندارند، تمایل به ظلم و فساد در وجود اینها موج میزند، اما اگر زشتی مرتکب نمی شوند به علت این است که اسبابش رو ندارند. اگر نمی توانند ظلمی بکنند چون مقدماتش براشون مهیا نیست، اگر به اینها وزارتی، صدارتی، وکالتی، قدرتی، زری، زوری داده بشه، اونگاه خواهی دید چه می کنند. پهلوانان میدان ظلم و فساد و طغیان خواهند بود. این گروه اول خیلی تکان دهنده است. این جمله بی اختیار انسان واقعا یاد اون بیت بسیار ظریف و دقیق ابوالقاسم متنبی می افتد که از ظلم من شیم نفوس و ان تجد ضعفتا فلعلت لا یظلم. از ظلم من شیم نفوس، ظلم تو جان عده از انسان ها فرو رفته است. اگر می بینید ظلم نمی کنند چون نمی توانند ظلم کنند، اگر بتوانند اینا ظلم می کنند. اینا به تعبیر آبی عامیانه آب نمی بینند و الا شناگر قهارند. اینها نفسشون خفته نیست، آلت نفس ندارند، آلت افسرده دارند. همان که نفس اژدرهاست و کی مرده است، از غم بی‌حالتی افسرده است. اینا کافیست که یه برهه‌ای از زمان یه موقعیتی دستشون بیفتد ولو کوتاه، بعد میبینید چه میکنند، بعد میبینید چه نام و ننگی از اینها در تاریخ باقی مانده است و میمانند. این گروه اول انسانهای پست دونمایه ای که ابزار ظلم رو ندارن و الا وجودشون برای فساد و ظلم مهیاست. این یک گروه. و من هم گروه دوم، المسلط و لسیفه. گروه دوم کسانی هستن که المسلط و لسیفه، اسلط السیف اذا جرده عن قمده، وقتی شمشیر رو از غلاف بیرون میکشند این میشه اصلت از سیف. اصطلاح عامیانه داریم که میگوین فلان کس شمشیر رو از رو بسته است، یعنی دیگه همه چیز رو آشکار کرده است. گروه دوم کسانی هستن که شمشیر رو کشیده اند، المعلن و بشره، هیچ ابایی هم ندارن که اون رزالت های درونی و شرور درونی خودشون رو نشان بدن به جامعه، کاملا نشان میدن، اعلام میکنن، آشکار میکنن اون خباست ها و زشتی های درونی خودشون رو. و المجلب به خیله و رجله، اجلاب این از واژگان قرآنیست که در مورد شیطان خداوند به کار میبرند. اجلاب به معنای عرض به خدمتون، اگه به فارسی به روان معنای فارسی بخوایم معنا کنیم، به معنای تاختن. اجلب فلانون ای اعال فلانون، وقتی کسی از بلندی بر جماعتی حمله می کند اینجا فعل اجلبه را به کار می برند، میشه مجلب. امام می فرمان المجلبو، این کسی است که تاخته است بر مردم، می تازد به خیلهی، با خیل یعنی سواره، و رجلهی، رجل جمع راجله، راجل یعنی پیاده و پیاده نظام، اون سواره نظام، این پیاده نظام. این کسی است که میتازد بر مردمان، اگر سواره بتواند سواره، اگر پیاده بتواند پیاده، یعنی از هیچ چیز در حمله و تاختن به مردم و ظلم و فساد و شر کوتاهی نمی کند. قد اشرت نفسه، اشرت نفسه این حیاها، یعنی حیاها، نفسش رو محیا کرده است، کاملا مشروط کرده نفسش رو برای اون فسادی که میخواهد، یعنی اون زمینه‌های فساد و ظلم هم تو وجود خودش کاملا مهیا کرده است، اون روحیات ناپسند سلطه‌گری و شرع‌افکنی رو در وجود خیش زنده کرده است، اینها رو تو جان خودش مهیا کرده است. عشرت نفس و اوبق دینه، اوبق به معنای اهلک و بائق مهلکات، اینو در استعمالات داریم، در حدیث هم زیاد داریم. او بقی دینه یعنی اهلک دینه، افسد دینه، هیچ چیزی از دین برای این نیست، این دینش رو نابود کرده است. چیزی به معنای دین مثقال ذره‌ای در وجود این انسان دیده نمی شود. به چه انگیزهی، به چه قیمتی؟ لخطامن ینتهزو، به خاطر یه خطامی که اینها رو انتهاز کرده است. کلمه خطام از ماده حتم میاد، حتم به معنای خرد کردن، شکستن. استعذار دارید؟ از حجر الاسود تا انتهای درب خانه را ملتزم میگویند، از حجر الاسود تا حجر را حتیم میگویند در اصطلاحات کعبه. یعنی این مکانی است و مسیری است که کسانی که میپیوندند به این قسمت خانه امیدوار باشند که خداوند گناهان اینها رو خرد میکند. اینجا حتیمه. چرا حتیم میگویند؟ لکسرت حتم ذنوب العباد، چون در اینجا گناهان بندگان زیاد خرد میشود و ریخته میشود و شکسته میشود. کلمه خطام از این ماده میاد، منطقه وزن فعال و فعاله دیگه، این قلت رو میرساند. خطام وقتی شما یه چیزی رو، یه نانی سفت میشکنید، بعد یه ذره هایی ازش میریزه رو زمین، یه چوبی رو با تبر میزنید، بعد یه تراشه هایی ازش میپره، اونا رو میگن خطام. خطام یعنی اون مال بسیار اندک خورد شده، هیچی نیست، عددی نیست، ارزشی نداره، مالیتی نداره. لحطامن، تمام این اعمال را انجام میدهد چنین انسانی، اما به چه انگیزه؟ لحطامن، برای یه حطام، برای یه امور مالی ناچیز بسیار اندکی که ینتهزو، انتهاز به معنای اختلاص، به معنای سری چیزی رو گرفتن و رو بودن به اقتنام، برای این حطامی که اینها رو چنگ بزند از دیگران و به سوی خیش بکشد و ببرد. او مقنبن یقودو، پس تمام این کارا رو، شمشیر رو از رو بسته است و تاخته است بر مردمان، شرش هم آشکار کرده است، وجودش رو هم مهیای تمام این مفاسد کرده، به خاطر یه حطامی، به خاطر یه اموال ناچیز. او مقنبن یقودو، کلمه مقنب به اون اسبهای بین 30 سال تا 40 سال میگن، اینو میگن مقنب. او مقنبن یقودو، یا انگیزش اینه این کارها رو انجام میده به خاطر یک مقنبی که اون رو قیادت، پیشوایی و رهبری و جلوداری کند. خیلی تعبیر عجیب است، خیلی زیباست این تعبیر امام. انگیزه چنین انسانهایی یا مال است، هرچند در نظر علی ابن ابی طالب خطام است. یا انگیزه اینها چیه؟ جاه. اینها جاه طلب و جاه پرستند، اینها آتش و تشنگی این دارن که اختیار مردمان رو به دست بگیرن، جروداری باشند و گروهی پس سر اینها حرکت کنند. اینها تشنه قدرت هند، قدرت طلب هند، تشنه جاه و منصب هند، یه چنین حالتی رو دارن. پس انگیزه دوم اینها او مقنبن یقودو، سوم او منبرن یفروح، یا اینکه اینها در آتش یه منبری هستند که یفرع و فرع، یعنی بالا نشستن، یعنی صعود، که اینها بالای آن بنشینند. یعنی چی؟ این رمز چیه؟ رمز شهرت، رمز شهرت، رمز نام طلبیدن و نام خواهی. سومین انگیزه این گروه شهرت هست و آوازه و عنوان و دیگران رو تحت نفوذ قرار دادن است. گروه دوم به تعبیر امیرالمؤمنین زور مدارانی هستند که تمام زور و قدرت به شمشیر و وجود خودشون رو به کار میبندند، به تمام ابزار شر متوسل میشن که اینها نان بجویند، نام طلب کنند، قدرت بگیرند در جامعه. هیچ عبایی هم ندارند. یه نمادی از تمام سلاطین جور و ستم در طول تاریخ. بهترین نمونه اینها بنی امیه اند. در صدر اینها رئیسشون معاویه است و معاویه صفتان و یزید گونگان در طول تاریخ. اینها همین افرادند، کسانی هستند که در مالا مال تاریخ پر از اینها، تاریخ اسلام پر از اینها، بنی امیه ها و بنی العباس هایی که یا لیت جور و بنی المروان داملنا و لیت عدل و بنی العباس فی الناری، همون هایی که گاه دعاها هم می کردند اما یکی بعد از دیگری بدتر از قبلی حاکمیت و زورشون و جورشون رو بر مردم می افسودند و اینها عرض به خدمت و خیلی هاشون هیچ عبایی هم نداشتن، دنبالی هم نبودن که نام خوشی هم برای خودشون داشته باشن، نه شمشیرشون از رو بسته بودند و هیچ مشکلی هم نداشتن در این جهت. انگیزه های اینها هم مشخص بوده است، این گروه دوم. البته قبل از ورود به گروه سوم امام چیزی میگن، چون خب مشخص شد اینا انگیزه هاشون مال است، دنیاست، حطام است، منبر است، مقلب است، به همین خاطر یه تأسف داخل پرانتز و جمله معترضه امام میگن. بحث تموم شد، تقسیم شد، گروه دوم مشخص شد، اما امام یه تأسفی میخورند. فمن و لبئس المتجر انتر الدنیا لنفس کثمنا. از اون گروه غائب التفات میکنن سخن رو به کی؟ به خطاب حاضر، به شما سخن میگوین، به مخاطبان سخن میگوید امیرالمومنین. فمن و لبئس المتجر، این بد متجر، مستر اینجا مستر میمیست، این بد تجارتی است که توی انسان ببینی سمن و بها وجود و نفس خودت را دنیا. این که تو معتقد باشی قیمت وجودی تو دنیاست، باید این بها رو بدهی که این سمن رو بگی، این کالا رو بگیری، این سمن رو بدهی که این مسمن رو بگیری، این خیلی بد رأیی است، این خیلی تنزله که قیمت وجودی تو و نفس تو در حد عذرخواهی میکنم گله گوسفندی باشد و جماعت اولاقی باشد و مقدار گاو و شتر باشد قیمت وجود تو، یا ابزاری باشد و بهایی باشد و خانه و سنگ و چوبی و یا درختی یا زمینی یا زرعی یا نخلی و هیهات هیهات. این وجود انسان آیا اینقدر عزیز و پستی؟ آیا این نفسی که این وجودی که خداوند سبحان در اون جایگاه بلند و رفیع تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است، که بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباده است، کار این انسان به اونجا بکشد که بفروشد خودش رو به یک گله اولاق، به یک گله گاو، به یک مشت از این حطام و از این چیزهایی که امیرالمومنین اشاره فرمودن و مطرح کردن. میگن این بد منظر و دیدگاهی است که با وجودت رو معامله کنی فرزند آدم با یه سمنی که کل دنیا باشد است، کل دنیا باشد است. آیا میارزد چنین معامله؟ نه واقعا. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم. این واقعا اونجایی است که فما ربحت، هیچ سودی در این تجارت نیست جز خسران و زیان و ملامت در پس اون چیز دیگری. و خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه لیس لانفسکم ثمنا الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. بهای جانهای شما اصلا چیزا نیست، این امور نیست، بهای جان شما و رضوان من الله هست، رضوان و بهشت الهی است، اونه که بهای حقیقی جانهای شماست. نفروشید جانتون به قیمت کمتر از این، بسیار زیان میکنید و خسارت میکنید در این معاملات این چنینی. بعد جمله دیگه هم داره دنبالش، و من مالک عند الله وزا. این خیلی بد تجارتی است که انتر دنیا من مالک عند الله وزا، اینه که ببینی دنیا را به عوض آن چه در نزد خداست برای تو و جان خودت عوض کنی. ببینی خداوند چه برای تو مهیا کرده است، اونها رو بگذاری و بعد دنیا رو انتخاب کنی. دنیا یعنی چی؟ چیست دنیا؟ اون ابیات زیبایی داره مثنوی یک معرفی میکنه این است. نمیدونم وقتی میگیم دنیا به معنای دنیا یعنی چی عزیزان؟ یعنی همی خوردن و دیگه. سرآمد تمام مصادیق دنیا چیه؟ خور و خواب و خشم و شهوت، شغل است و جهل و ظلمت. دیگه اینا سرآمد چیزهای دنیا است، یا خوردن و خوش خوردن است، یا لذت ها و تمتعات جنسی است. چی میخواید بگید دیگه برای دنیا چی؟ یاد نمیدانم، به این لذت های مثلا همین هایی که امام فرمودن، همین مقنب است و همین جاه و همین حال، اینا رو بگذارید به اونجا که نمیداند هیچ نفسی که خداوند برای او چه قرة عینی مهیا کرده است. اینا رو بگذارید کنار اون که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آنی که نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است و نه بر قلب کسی خطور کرده است. اینا رو با چی عوض کنیم؟ آیا میشه با یک سلام قولا من رب الرحیم عوض کرد تمام دنیا را؟ مژده وصل تو کو فسر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم. آیا میشه اینها رو با یک مژده وصل عوض کرد؟ هم کل هم دنیا و تمامه، از ابتدا تا انتها بگیر، ریاستش، وزارتش، صدارتش، مالش، جاهش، همه اینها به یک مشتاقم از برای خدا و یک شکر بخند، آیا به یک تبسم الهی، به یک رضایت الهی میشه اینها رو اصلا معامله کرد و معاوضه کرد؟ پناه به خدا میبریم. خیلی زیبا میگوید امیر المومن ولبئس المتجر لو ترد دنیا سمنن، خیلی بد تجارتی است که دنیا را ثمن نفست ببینی. او یا آن که مما لک عند الله عوضا، اینها را عوض آنچه در نزد خدا برای تو مهیا شده است بدانی، همین دنیا را، همین اتام را. بعد اونگاه به خاطر به دست آوردن اون اصلت از سیف باشی، شمشیر رو بکشی، مؤلن شر باشی، شر را آشکار کنی، مجلب خیل و رجل باشی، به تازی بر مردمان و جامعه و دیگران. آیا این جایگاه درستی است؟ آیا معامله خوش و سودای پرمنفعتی است؟ این گروه دوم. گروه سوم و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره. عجیب این عبارات حقا، ولا یطلب الاخره به عمل الدنیا. گروه سوم کسانی هستند که اینها طلب میکنند دنیا را به اعمالی که مقتضای آخرتی دارد. یعنی چی؟ یعنی اینا طلب مطلوبشون دنیاست، اینا همین دنیا، همینا که گفتیم، همینا رو میخوان، اما برای وصول به آن از راههای آخرتی استفاده میکنند. یعنی مطلوب اینها مادیات است و مسائل دنیوی، اما اینطور تشخیص دادن که امروز اینطور میخرند که از راه معنوی و دیانت یا تقوا یا امور این چنینی برسند به خواسته هاشون. قسمت بعدی کلام ببینید چقدر زیرکانه امام میفرمان ولا یطلب الاخره به عمل دنیا. اینها اهل اون نیستن که مطلوبشون آخرت باشه بعد در دنیا تلاش کنن تا به اون مطلوب آخرت برسن. نه نه، اینها از اون کسانی هستن که یورد حرس دنیا، اینا اراده حرس دنیا کردن، اینا مطلوبشون دنیاست. اما اینطور تشخیص دادن که الان دنبال دنیا رفتن باید توی قالب‌هایی باشه، با یک نقاب‌هایی اگر بر چهره بزنند منافق صفتن، منافق وش، بهتر میتوانند به خواسته های خودشون برسند. ببینید چه میگوید امام، قطا من من شخصه، تمنه به معنا خفزه، قد تامن من عرض به خدمتون شخصه، اینها خودشون رو فرو می آورند، یعنی در یه قالب تواضع و فروتنی فرو می روند، چهرهشون رو، سرشون رو، گردنشون رو، نگاهشون رو، قیافشون رو، زندگیشون رو در یه قالب های خیلی خاضعانه و متواضعانه نشان میدن. و قارب من خطوه، وقتی اینا قدم بر میدارن، این کلمات امیرالمومنین هم معنای حقیقی است هم میشه استعاره باشه. و قارب من خطوه، قارب من خطوه، خطوه خطا قدم هاست، قارب من خطوه قریب میکنن قدم هاشون، این چیه؟ یعنی فاصله قدمشون رو کم میکنن، یعنی کوتاه قدم، آهسته با فاصله کم راه میرن، خیلی متواضعانه، خیلی سر به زیر و مؤدب و تسبیح هم نرم نرم میگردانند و خیلی آرام و قارب من خطره و شمر من ثوبه تشمیر و صوب ای تقصیرو، جامه کوتاه میکنند. این دو معنا میتونه داشته باشه. شمر من ثوبه معنای حقیقی عبارت این میشه که اینها دامن جامهشون رو کوتاه میکنند. یعنی چی؟ نقطه مقابلش جر و زیول است، یعنی همان که میگیم دل میرود دامن کشان. خود دامن کشان بودن در کلام عرب جر و زیل رمز چیست؟ استکبار، علو، سرکشی. بلیت و به نحوی یسوع و مغازلن علیه که زیدن فی مقابلت الامری علا جر زیل لیس یرفع رأسا و هل یسبق الرفع من عامل الجری. زیبا میگوید سعدی، حیف که معنیش متوجه نشدین. خیلی شعر شعر زیباییست و معنای عالی دارد. جر و زیل به معنای دامن کشیدن که در آیه شریفه و ثیابک که فطهر، اونجا هم ای فقصر رو مفسرین بعضی ها گفتن از این بابه، یعنی پیغمبر متکبرانه حرکت نکن. این میشه از تشمیر و زیل یا تشمیر و ثیاب که میشه قصر و ثیاب. پس بنابراین این شمره عرض به خدمتون من ثوبه، یعنی دامنش رو کوتاه کرده است، نشان نمیده که متکبره، تواضع را نشان میده. معنای دوم و ثیاب که فطهر همون باشه اینجا، تشمیر همون عرض به خدمتون حالت دامن پاک بودن، سعی میکنه که دامن خودش رو تو جامعه چکار کنه؟ پاک نگه داره تا که از دور میبیند زود سرش پایین میندازه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، وقتی میبیند مثلا نامحرمان رو یا بحث حرام میبرن زود اون تظاهر کامل به عفاف میکند، به عفت نفس میکند. شمر من صوبه و زخرف من نفسهی و زخرف من نفسهی للامانه. زخرف در از زخرف میاد، زخرف از زینت المزوقه است، زینت نمایشی است نه زینت حقیقی. زخرف القول، حرفایی که ظاهرش خیلی قشنگه اما محتوایی نداره. اصلا به طلاق زخرف گفته می شود چون طلای زینت نمایشی است، طلای حلیه نمایشی است دیگه. اصلا امام می فهمن و زخرف من نفسهی للامانه، و زینت کرده است نفس خودش رو در قالب تزیین شده ای وجود خودش رو نشان می دهد در پناه امانتداری، صداقت، درستی. اینها رو یه قالبی کرده است برای اینکه در این قالب‌ها دل مردمان رو برباید و به سوی خود متوجه کنند. و پناه به خدا میبریم. و زخرف من نفسه للامانه و تخذ ستر الله ذریعتن الى المعصیه، و اتخاذ کرده است و گزیده است ستر و حجاب خداوندی را به عنوان ذریعه، وسیله، وسیلهی برای رسیدن به معصیت و معاصی که دوست می دارد و می خواهد. این عبارت هم دو معنا داره. و اتخذ ستر الله یعنی پوشش خدایی رو، پوشش معنوی رو، اون جامه و ستر و پوشش معنوی رو که بر تن کرده است وسیلهی قرار داده است که از این طریق چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. ظاهر رو ساخته است عرض به خدمتون، اما باطن اون چیست؟ اسیان است و معصیت است و عرض فریب است و زرق. معنای دوم و اتخذ ستر الله ذریعه، اینطور بگیم که گزیده است محفوظ بودنش توسط خداوند را، یعنی این که خدا پوشیده او را و دستش رو رونه کرده است، اینی که خدا ستاریت بر او رو عیوب او کرده است و چهرش رو رونه کرده برای مردم، این موجب شده که این رو راهی قرار داده است برای وصول به خواسته های پلید و نفسانیش، یعنی از حفظ الهی سوء استفاده کرده است. این معنا هم از عبارت امام فهمیده میشه. پس گروه سوم کی شدند؟ تزویرگران، سالوس مردان، ریاکارانی که در پناه دین و نام دین به اهداف شوم خودشون در طول تاریخ رسیدن. اینها دین خدا را بازی قرار دادن به تعبیر حضرت سید الشهدا، که از این طریق و دین و لعقن علی السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم، دین را ابزاری قرار دادن برای اینکه از این راه به خواسته هاشون برسند. استیکال به دین کردن، نان خوردند از این طریق به تعبیر روایات ما. این گروه دوم ریاکاران مزور، اینا شمشیر از رو نبستند، اینا قالب حقیقی خودشون رو نکردند تو جامعه، اما در این هیکل‌ها و در این تمثال‌ها خودشون نشان دادند که در پس این چهره‌های زائیه اونها یه دنیا متاسفانه تعفن و یه دنیا نیرنگ و فریب وجود داشت. این گروه سوم که امیرالمؤمنین مطرح میکنن. اما گروه چهارم و منهم، گروه چهارم کسانی هستن که منهم من ابعده عن طلب الملک زعولت و نفسه. چهارمین کسان جماعتی هستند که دور کرده است ایشان را از طلب ملک، یعنی اینها طالب ملکند، طالب قدرتند در دنیا، طالب ادبادند، اما گیرشون نیومده است. چه چیزی مانع شده؟ زعولت و نفسه. زعیل و زعله به معنای نحیف بودنه. عرض به خدمتون الفصیل و زعیل، او بچه شطوری که شیر نخورده میشه زعیل. اینها رو دور کرده است از ملک. عرض به خدمتون زعولت و نفسه، اون حقیر بودن و ناتوان بودنشون، اینه که حقیرن، ناتوانند، اصلا شهامت این کارها رو ندارن که بخوان بیان دنبال ملک و دنبال این مسائل. و انقطاع و سببه، اینه که اسباب از دستشون قطع شده است، ابزار را ندارند. فقصرت الحال علا حاله، لذا این حال و وضعی که دارند دست اینها را کوتاه کرده است و باقی ماندند بر همون حالت بدون ملکی، بدون موقعیت و بدون جایگاه. بعد چیکار کردن وقتی این حالت براشون دست داد؟ این فرقشون با گروه اول میشه. تا اینجا با گروه اول یکی هن. بله؟ گروه اول کسانی بودند که اینها مانعشون در فساد چی بود؟ اینکه ابزار فساد نداشتند. اینها گروه چهارم هم کسانی هستند که مانعشون اینه که دستشون خالی است. اینها هم کسانی هستند که مانعشون انقطاع سبب، اسباب ندارند. اما از اینجا فرقشون با اون گروه اول میشه. بعد این گروه چهارم فتح الله بسم القناعه، اینا شدن یه جمعی بین گروه اول و سوم. فتح الله بسم القناعه، اینا شدن زاهد و صوفی و گونشین، گونشنشین و خانقاه نشین و دهرنشین، و از این طریق اون ضعف های نفسی خود، نفسانی خودشون رو جبران کردن و اشباع کردن. اینها فتح الله بسم القناعه، خودشون رو به اسم قناعت و قانع بودن و این گونه مسائل زیور کردن. و تزین بلباس اهل زهاده، و زینت جامعه زاهدان رو پسندیدند و بر تنشون کردن، لباس اهل زهد رو به تنشون کردن. و حال این که اینها ابدا قلبن تمایل به زهد ندارن، اما از جبر زمان مجبور به زاهدان زندگی کردن شدند، چون توان رسیدن به اون مقاصدشون رو نداشتند، از این شیوه زندگی خودشون رو ادامه دادند. تزین به لباس اهل زهاده. اما ولیس من ذالک فی مراهن ولا مقدن، ولیس فی ذالک، ولیس من ذالک فی مراهن ولا مقدن، اینها نبودن از این بود در مراه و مقدی. کلمه مراه از ماده مراه و راهه، عرض به خدمتون اون به اصطلاح محلی که بهائم و حیوانات در شب به اونجا پناه میبرند اون رو مراح میگن، مراح الابل، مراح الغنم، بیشتر در مورد گوسفند به کار برده میشه، چیزی مثل مربز اینو مراح میگن. و اون جایی که روز به کار به سر میبرند این حیوانات اون رو مقدا میگویند، مراح و مقدا. یا شاید این عبارت اینطور معنا کنیم بهتر باشه، و لیس من ذلک فی مراح ولا مقدا، اینها اصلا توی مایه های زهد نبودن، نه روزشون نه شبشون. اینا اگر به خودی خود موقعیتی می داشتن که غیر زاهدانه زندگی کنن، ساعتی از شب و روز رو حاضر به زندگی با قناعت و زهد، اصلا دوست نمی دارن قناعت و زهد رو، اهل این مایه ها نیستن، اهل این معانی نیستن. اما دیگه از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، اینها روزگار مجبورشون کرده است به این شیوه لذا زاهدانه زندگی می کنند و در اون قالب اهل زهد و قناعت دارن روحشون رو به دین گونه اشباع میکنن، و حالی که اهل این معانی نیستن، نه روز نه شب، نه زهد روز رو میپسندند و نه زهد شب رو، نه تواضع روز رو، نه خشوع شب رو، در این معانی نیستند و به سر نمیبرند. خب تا اینجا خدمت دوستان عزیز ما چهار گروه رو از کلام امیرالمؤمنین مطرح کردیم. امام فرمودن که الناس علی اربعة اصناف، به تعبیر بنده تکرار میکنم، این نگاه ترکیبی است از یه نگاه جامع شناختی و روان شناختی امیرالمؤمنین، که هم بعد اجتماعی این افراد و هم ابعاد درون شخصیتی اینها رو امام بیرون میکشد و تقسیم میکند. گروهی از آدمیانند که اینها حریف خودشون نشدند، فساد در روحشون مطلوب است، غالب است، اما راه رسیدن به این فسادهای درونی و خبائث و ارضاء لذائذ جنسی، روحی، شهوانی و غیره رو ندارند. اینها دستشون توهیست و الا تمایلات درونی، اینا فقط منتظرن پرس برداشته بشه، چیزی به دستشون بیاد، اونگاه قوقا میکنند. ببینید چه خواهند کرد اینا. این گروه اول واقعا همینطور. عرض میکنم این تقسیم ما مباد به ذهنتون بیاد امیرالمومنین داره در زمان خودش با عقده هایی که در دل دارد و نگرانی هایی که از زمان خیش در عصر حکومت علوی دارد، امام دارد مثلا دشمنانش رو تقسیم میکند و مردم زمان خودش رو. این تقسیم عصری نیست، تقسیم دهریه. امام در عمد زمان در بستر تاریخ انسان ها رو تقسیم میکند. همین الان شما این تقسیمات رو میبینید، فرداها خواهید دید. این یه تقسیم دائر و جاری است که امیرالمؤمنین میگه و کسی جز علی شهامت این گونه سخن گفتن رو ندارد. این گروه اول. گروه دوم که نه، اون کسانی که قد دارن میکشن، عربده هم میزنند، عرض به خدمتون قمه هم میکشن، شمشیر هم میکشن، مسلسل هم میبندن، ارعاب هم میکنن، شرشون هم اعلام میکنند، عرض به خدمتون هیچ انگیزه هم ندارن جز رسیدن به ختام، یا در پی مالند، یا در پی جاهند و قدرتند، یا در پی نامند و شهرتند. اینم گروه دوم که اینها بد تاجرانی هستند، اینها تاجر و غرورند، اینها تجارت غرور میکنند به تعبیر امام در خطبه های دیگر. گروه سوم پس کسانی بودند که اینها هم اهل معنا نیستند، اینها هم اهل دل نیستند، اهل درک نیستند، اهل دنیا، طالب دنیا، اما راه وصول به دنیا رو در قالب تزویر و ریا و سالوس و مکر و فریب جامعه تشخیص دادند. دیدند از این طریق بهتر میخرن، مردم گفتن از این طریق وارد میشی. اینها در قالب هایی وارد شدند که از این گونه بتوانند به خواسته ها و مطامع خودشون دست پیدا کنند. خب اینها ببینید چه کسانی بودن در عصر معصومین علیهم السلام، در کنار اون گروه دوم از این گروه سوم زیاد می دیدیم، کسانی که اینها عالمان درباری بودند که در دستگاه خلافت برای تاریک کردن و مخفی کردن چهره نورانی اهل بیت علیهم السلام یکی بعد از دیگری مطرح می شدند. کلکم تمشیر و وینا، کلکم تطلب و سیدا، غیر و امر ابن عبیدا. سرشو تکان میداد هارون، عشق میریخت، میخواند مینش از پای موعظه های امر ابن عبید، مردم رو دعوت میکرد به مجلس وعظ و تذکر اخلاقیات امر ابن عبید در قبال حضرت موسی بن جعفر، بعدم شعر میخواند، همتون مرخصید جز عمرو بن عبید. اگر به جایی رسیده است عمرو بن عبید رسیده است. نمیخوام قضاوت کنم، اصلا در صدد این نیستم. خیلی از فرقه ها و خیلی از عناوینی که در طول تاریخ مطرح شده است اینا همه از این قسم بودند. اینا همه دکاندارانی بودند که راه رسیدن به مطامع خودشون رو از طریق دین تشکیل دادن. این گروه، این فرقه، این جماعت، اهل این خرقه، اهل اون فلان، اهل جماعت. گروه چهارم هم دون همتانی بودند که اینها ناتوان، ضعیف، طالب ملک، اما نمانند اون گروه دوم شهامت شمشیر کشیدن داشتن، نمانند گروه سوم رسمن فرو رفتن در اون قالب ریا و زهد، یه چیزی بین اینها موندن. لا اله الا الله و لا اله الا الله مذبذبین بین ذلک. اینا بینابین یه خطی رو انتخاب کردن، مجبور شدن که به زهد و قناعت زندگی کنند و حال اینکه طالب زهد و قناعت هم نبودن. این چهار گروه. خب ببینید این تقسیمات رو فکر کنیم، یعنی اون ثمره اخلاقی رو عرض میکنم. هر کدام به ما در آینه کلام امیرالمؤمنین بنگریم، نکنه یه گوشه از این تقسیمات دامان ما رو بگیرد. این ثمره اخلاقی است که باید از این قسمت کلام امام استفاده کرد و بهره برد. اما خب حالا کس دیگه هم تو جامعه مونده، شما که همه رو تقسیم کردین دیگه، آبل حسن و بقیه رجال، الله اکبر، و بقیه رجال قز ابصارهم ذکر المرجع و اراق دموعهم خوف المحشر. بلی، هستند مردان وارسته دیگری که اینها حال دیگری دارند، اینها نگاه دیگری دارند، اینها چشمشون جوریست، فکرشون جوریست، به پشت سر به گونه ای نگاه میکنن، پیش رو رو جوری میبینن و قوقاست. صفاتی رو امیرالمؤمنین مطرح میکنن که اصلا شنیدنش وصف العیش است، که نصف العیش میشه. انشاءالله نوبت آینده